رادیو خان. سلام، این اولین شماره پادکست رادیو خانه. خب ابتدای این پادکست لازمه یه سری توضیحات در مورد این بسته صوتی بدیم. اگه با یه جمله کوتاه بخوایم رادیو خان رو تعریف کنیم، ماجرا از این قراره که این پادکست میخواد از شما و برای شما بخونه. ایده ساخت این پادکست بر مبنای روایت داستان کوتاهه. اما این همه ایده ما نیست. قراره هرچی جلوتر میریم شما هم توی تولید این پادکست مشارکت داشته باشید. در واقع قراره این بسته صوتی به یه پادکست تعاملی تبدیل بشه. داستانهایی که برای شما روایت میکنیم دو الگوی کلی دارن. داستانهای کوتاه و کمتر شنیده شده از نویسنده های گمنام و داستانهای کوتاه شاخص از نویسنده های مشهور. جای مشارکت شما هم به عنوان مخاطب رادیو خان اینجاست که کم کم داستانهایی که شما برامون ارسال میکنید توی دسته اول خونده میشن و برای آشنایی با شیوه ارسال داستانهاتون تا انتهای پادکست با ما باشید. در آخر هم باید بگم رادیو خان یک کار گروهیه، از تولید تا بازخورد. تو این شماره دو داستان میشنویم. داستان اول، یک بیرون دو درون.
یک بیرون. زنگ در خونه فرخ توی حوالی کوچه های میدون پهلوی زده شد. مسعود و مینو که از وسط شلوغی های این روزای دانشگاه کلاس رو تعطیل کرده بودند و توی این هوای سرد و برفی راه رو به اجبار پیاده رفته بودند، با باز شدن در سری دویدن بالا. می شد حجم سرمای هوا رو از دماغ قرمز شدی مینو و یقه اسکی مسعود که تا گوشاش بالا کشیده بود و دستاش رو زیر بغلش قایم کرده بود حس کرد. امروز قرار بود فریبرز برادر فرخ بعد از مدت‌ها از دوره تحصیلیش توی فرانسه برگرده و به استخدام وزارت فرهنگ در بیاد. واسه همین ماهرخ که همین دو هفته دیگه طبق برنامه‌شون قرار بود با فریبرز عروسی کنه، با جمع دوستاشون هماهنگ کرده بود که برای تولد فریبرز توی خونه فرخ غافلگیرش کنه. همه کارا رو خود ماهرخ کرده بود و این دمای آخر مسعود و مینو و فرخ و یکی دو نفر دیگه از بچه‌ها مشغول انجام خردکاریا بودن. ساعت طرفای 6 عصر بود که فریبرز همراه ماهرخ رسید دم در خونه و به هوای اینکه کسی توی خونه نیست کلید انداخت و وارد شد. از نوع بغل زدن ماهرخ معلوم بود که مدت‌ها دلتنگی و فراق حسابی فریبرز رو اذیت کرده. از دیدن حجم عظیم برف نشسته روی کادیلاک 1973 پدرش توی حیات تعجب کرد و زیر لب یه نقی هم به فرخ زد. پدر و مادر این دوتا برادر یکی دو ماهی میشد که مشغول فروختن و ملک و املاکشون واسه رفتن از ایران بودن. پدر فرخ میگفت وضع مملکت این روزا هیچ خوب نیست، باید یه جای امن واسه سرمایه پیدا کرد. اونم مایی که این همین با دولت دمخور بودیم و هر روز با این تیمسار و اون تیمسار نشست و برخاست داشتیم. ولی مادر فریبرز میگفت کجای دنیا بریم که دلمون دووم بیاره؟ حالا چرا پدر فرخ و مادر فریبرز؟ مگه برادر نبودن؟ چرا؟ شاید دلیلش این باشه که فرخ بیشتر به پدرش کشیده بود و اهل دو تا چهار تا و به قول دوستاش سنجیدن چی کجا واسم بیشتر میماسه بود. برعکس فریبرز که خیلی به دوست و رفیق و مرام و معرفت شهره بود. انگاری این دو تا برادر کفاره گناه هم بودن. فریبرز کلیدو انداخت به قفل و در رو باز کرد. توی تاریکی اومد کفشش رو در بیاره که یهو چراغا روشن شد. صدای جیغ و داد بچه‌ها برق از سر گربه‌های چنبات می‌زده توی سرمای محل هم پروند. سورپرایز کامل شد. حسابی فریبرز غافلگیر شده بود. باورش نمی‌شد هنوز توی این وضعیت کسی از این کارا بکنه. تا اومد به خودش بیاد مینو پرید و بغلش کرد. مسعود کلی جفنگ گفت، سعیده و معصومه و علی هم با کلی سر و صدا خراب شدن سرش. ساعت طرفای 10-11 شب بود. بچه ها روی مبل نشسته بودن و معصومه یه سری چای برای همه آورده بود. فرخ که داشت با یه نگاه خریدار معصومه رو برانداز می‌کرد، به فریبرز نگاه کرد و گفت خب آقای آرتیست، چه خبر از حوریای محله اسپانیایی‌های مونپلیه و تماشاخانه مولن روژ پاریس؟ این حرف باعث شد ماهرخ یه نشکون محکم از فرخ بگیره و لپای فریبرز هم که هنوز جای ماتیک سرخ روش بود قرمزتر بشه. مسعود هم یه جوری بلند گفت: نه ترس فریبرز، فرخ آرزوهای خودش رو تو خاطرات تو میجوره. آخه کسی دقیقاً نمیدونست فرخ چه کار میکنه. 6 ماه دویدن واسه ویزای کاری آمریکا، بیخبری گهگاهی از نگار نامزدش، مدام از این مهمونی به اون مهمونی رفتن، گشتن قاطی دور همیای مجله سپید و سیاه، سفرهای عجیب غریب، نگاه‌های خریدارونش به دخترها، از دوستای نزدیک تا همکلاسی‌ها و دوستای دورش، همه به طرز شگفت‌آوری یه موجود مرموز، خطرناک و البته جذاب ساخته بود ازش. بحث راجع به چیزای ترسناک یکی از سرگرمی‌های همیشگی بچه‌ها بود، به خصوص این وقت شب که فرخ و مسعود و علی واسه ترسوندن دخترها هم که شده این کرم می‌افتاد به جونشون. هر کدوم مشغول تعریف کردن جنزدگی باجی خانوم و سم دیدن ملاحادی توی سرداب یکی از روستاهای طالقون و احضار روح و از این دست خوفناکی جات بودن که یهو ماهرخ از لب پنجره روبه کوچه گفت: فرخ، راستی این خونه روبرویتون از کی تا حالا خالیه؟ چرا همیشه چراغش خاموشه؟ چرا اینقدر ترسناک به نظر میاد؟ فریبرز ناخودآگاه به سمت پنجره رفت و از پشت ماهرخ رو بغل زد. مسعود هم رفت ببینه که چی هست پشت اون پنجره. فرخ همین جور که با چشماش معصومه رو برانداز میکرد گفت: نمیدونم والا، از اون روزی که ما اومدیم اینجا همیشه همین جوریه. ما خودمون هم چند بار با فریبرز شرط بستیم که شب یکیمون بره ببینه چی هست اونجا. آخه بعضی وقتا صدای عجیب غریب مثل موسیقی خیلی خفه میاد. مثل این دریوریایی که مسعود گوش میده. مسعود یه چشم قوره به فرخ رفت و گفت: شما از بس دامبولی میشنوی توی این مهمونی‌ها گوش واسط نمونده مشتی. فریبرز ادامه داد: آره، من حتی یادم میاد یه شب حس کردم یه نور خیلی کم تو پنجره اون خونه روشن شد. خیلی ترسیدم، ولی بعدن یادم نمیومد که مطمئن بودم چیزی که دیدم درسته یا نه. سعیده گفت: وای بچه‌ها چیه این حرفا، آدم خوفش میگیره. مینو هم گفت: آره بابا ول کنید، بیاین کارتای بازی رو آوردم، حالا که فریبرز اومده بشینیم یکم خوش بگذرونیم. علی یه صدای بلند پشت سر معصومه در آورد و با صدای جیغ معصومه فریبرز و ماهرخ هم از اون هوای معاشقه اومدن بیرون و برگشتن پیش بچه‌ها. مسعود خیلی ساکت داشت به پنجره خونه روبرویی که مثل قلعه‌های قدیمی از بتون سخت و خشن ساخته شده بود خیره نگاه می‌کرد. حس عجیبی داشت. حس می‌کرد یه چیزی از پشت پنجره تکون می‌خوره. مثل وقتی آدم به یه شیشه خیلی نزدیک میشه و یه حاله ای از خودش نزدیک به سطح شیشه میبینه. ولی خب از این فاصله، اونم تو شیشه تاریک ساختمون روبرو. ناخودآگاه شروع کرد به زمزمه کردن: غم تنهایی اسیرت میکنه، تا بیایی به جنبی پیرت میکنه. یهو فرخ داد زد: آفرین، دقیقا همینو میخونه اون پنجره روبرویی. همه زدن زیر خنده. مسعود هم خندید و گفت: کاش این ملت تو خیابون بیان شعاراشون رو از تو بگیرن، بامزه. یک درون. جسد مسعود طالب روز سه‌شنبه 11/7/1374 بعد از 5 روز توی وان حمام خونش، در حالی که رگهاش رو زده بود، دفترچه سیاهی رو کنار وان گذاشته بود و غرق خون و آب بود، توسط خدمتکار خونش که هفته یک بار برای تمیزکاری می اومد پیدا شد. عواقب تنها بودن کمترینش همین موندن و گندیدن جسد. پلیس صحنه رو بررسی کرد و بازپرس بعد از دیدن صفحه آخر دفترچه، مطابقتش با دستخطای قبلی و شواهد صحنه و گفتگوی کوتاهی که با خدمتکار خونه داشت، از افسردگی طولانی آقای مهندس طالب شنید و تقریبا یقین کرد که موضوع خودکشی بود. صفحه آخر دفترچه سیاه که بوی تعفن چرم آب خورده و رنگ خون خشکیده روی صفحاتش به قهوه‌ای میزد، نوشته بود: آخر راه. نمیدانم چنین چیزی اصلا ممکن است. رهایی هست؟ رستگاری؟ آمرزش را مادرم باور داشت، پدرم ولی در جستجوی آغوشی مادرم را ترک گفت. من اما آغوش دریغ شده را در آخر راه مگر نمیتوان جست. بعد از اتفاقات انقلاب و رفتن فرخ، فریبرز و ماهرخ از ایران همراه پدر و مادرشون، مدتی مسعود به واسطه عقبه خانوادگیش دستی توی دولت موقت و اداره کشور پیدا کرد و البته به کوتاهی عمر همون دولت اونم کنار رفت و مشغول کار توی شرکت خودش شد. مینو اما بعد از یکی دو سال و چند سفر به خارج از ایران به مسعود پیشنهاد داد که یا باید از هم جدا بشن و یا ازدواج کنن و به آمریکا برن. مسعود اما به خاطر مادر پیر و تنهاش اول پیشنهاد مینو رو رد کرد و وقتی که پذیرفت مادرش رو هم با خودشون ببرن، دیگه این مینو بود که یک بار نظرش برگشت و گفت دیگه قصدی برای ازدواج با مسعود نداره. قضایا اینقدر سریع اتفاق افتاده بود که مسعود نمیدونست دقیقاً از کجا زندگی تکون خورده. از انقلاب، البته انقلاب همه چی رو زیر و رو میکنه، ولی حتی عشق رو. شاید قضیه وقتی تلختر شد که خبر ازدواج مینو و فرخ رو سال بعد شنید. چسبوندن اون همه خاطره، اتفاق، دوستی و رفاقت به این ماجرا خیلی نشدنی بود، خیلی سخت بود. باور چیزی که شده، جوری که تنها شده و شکلی که زندگیش عوض شده. این وسط زندان افتادن مسعود به خاطر همکاری با گروه‌های ملی مذهبی، اتهام رابطه با جاسوسای آمریکایی و هزار تا برچسب بیخود دیگه عملاً به توفیق اجباری و توجیه براش تبدیل شد. نمیشه فهمید چرا و چه جوری، ولی دو سال بعد مسعود آزاد شده بود. سرش توی کار خودش بود. گاهی به دفتر شرکت سری می‌زد، گاهی برای مجله‌های فرهنگی چیزی می‌نوشت و گاهی هم به خاطر همون نوشته‌ها احضار می‌شد. کسی نمیدونه اما چی شد که کار به خودکشی رسید. داستان از کجا اینقدر دردناک شده بود؟ از رفتن فریبرز و ماهرخ، از موندن خودش، از شنیدن خبر ازدواج مینو و فرخ یا از شنیدن خبر طلاقشون اونم فقط بعد از 3 سال. از شنیدن خبر اعدام علی یا حتی تصادف و فلج شدن معصومه یا حتی مرگ مادرش. مادر مسعود همیشه یه چیز رو وسط ناامیدی‌ها و افسردگی‌های مسعود بهش یادآوری می‌کرد. میگفت هیچ وقت نذار این دیو دو سر، این ناامیدی از پادر بیارتت، چون تهش میبینی قصد کردی به جون خودت. اون موقع اگه چاقوت کارگر بیفته و ببره، آخ اگه ببره. میدونی آدم دوتا عجل داره، یه عجل مسما که حتمیه، همون زمانیه که باید، یه عجل معلق. عجل معلق همیشه میتونه سر برسه، ولی آدمی خوشبخته که این دوتا رو با هم به سر برسونه. ولی آدم اگه قصد به جون خودش بکنه، یه مرگ سومی آورده وسط. اون وقت میشه یه روح سرگردون و در عذاب توی زمان و مکان. اونقدر توی تاریکی میمونه تا برسه به زمان عجل مسماش. شاید همین بود که مسعود رو این همه سال از به قول مادرش قصد کردن به جون خودش برحذر داشته بود. کسی چه میدونه؟ شاید آخر زور این دیو ناامیدی چربیده بود. کسی چه میدونه؟ پس چرا دارم این قصه رو روایت میکنم؟ لطفش بدونستنش. دو درون. مسعود صفحه اول دفترچه سیاه چرمیش رو باز کرد. نوشت از روزی که رویاهاش خراب شده بودن و عشق و امید و آینده و وطن و رفاقت و تمام مفاهیم صرفاً خیالی و انتزاعی زندگیش رو از دست داده بود. اینکه تنهایی همیشه یه امر مقدر توی زندگیش بوده و اگه این به این چیزی به جز این تنهایی بهش رسیده، صرفاً یه امر خلاف قاعده دنیا بوده براش. نوشت که مادرم گفت قصد جون خودت رو نکن، اما این من نیستم که این قصد رو کردم. این دنیاست که از دستای من بالا میره. رگ دستم رو فشار میده و این خون توی رگ دسته که دل دل میزنه واسه بیرون جهیدن. از این مسماتر آخه. صفحه رو باز میکنه و مینویسه آخر راه. نمیدانم چنین چیزی اصلا ممکن است. رهایی هست، رستگاری. آمرزش را مادرم باور داشت. پدرم ولی در جستجوی آغوشی مادرم را ترک گفت. من اما آغوش دریغ شده را در آخر راه مگر نمیتوان جست. رگ دستش میسوزه، ابرو در هم میکشه از درد و زیر لب میگه آخ. اما کم کم کرخ میشه همه جا. صدای سود توی گوشش آروم بلند میشه و از بین میره. از جا بلند میشه و میره توی حیاط و در رو باز میکنه و میبینه کوچه خاکی شده و یه ماشین دودی از سمت شابدلظیم داره میاد. اینو از تابلوی دستنویس بالای ماشین دودی میفهمه. انگار 70-80 سال برگشته به عقب. گیج و ویج و حیرون شهر رو میگرده تا میفهمه کجاست، اما قبلتر فهمیده نمیتونه چیزی رو لمس کنه و نه به کسی بفهمونه که هست. فهمیده که مرده، یه روح سرگردون توی زمان و مکان. از این عذاب بیشتر هرچی میگذره شعاع حرکتش کمتر میشه و هی مسیرش بر میگرده از دم یه کوچه ناشناس و تکراری که حالا بعد از گذشت این همه سال آشنا شده. کم کم میره توی خونه نوساز و کنار اهالی اون خونه میمونه. سعی میکنه نترسونتشون. ولی خب دختر بچه اون خونه چند بار حس میکنه کسی توی خونه است و با اصرار به پدر و مادرش از اونجا میرن. سگ خونواده بعدی و شبای خوفدار خونه همه مالکای بعدی رو به این نتیجه میرسونه که این خونه رو رها کنن و برن. اما وسط این سردرگمی ها یه باری حس کرد که یه نور ضعیفی گوشه دیوار اون خونه باز شده تا مثل یه در بهش اجازه عبور داده بشه. اما نور کوچکتر از کله ورم کردش بود. وسط برفای یخزده کوچه نشنیدن و ندیدن صدا و جای پاش بیش از هر چیزی هنوز بعد از این همه سال توی دلش خالی میکرد. انقدر خودش رو توی آینه ای ندیده بود که یادش نمی اومد اصلا چی بود، چه برسه به این که کی بود. یه شب اما احساس کرد از وسط سر و صدای جوانای خونه روبرویی چند نفر اومدن لب پنجره و نگاهش میکنن. خودش رو رسوند دم پنجره. خدای من، اون پسری که دختر مومشکی دم پنجره رو بغل کرده چقدر آشناست. اون دختره که با یه جعبه پر از کارت رد شد. آخ خدا، وایسا ببینم اون پسری که خیره اینور رو نگاه میکنه چقدر آشناست. داره منو میبینه؟ فریاد کشید، با مشت به پنجره زد. خدایا توی این تاریکی چیکار کنم؟ صداش کم کم خفه شد. خودشو چسبون به پنجره، مثل وقتی آدم انگشتشو به شیشه میچسبونه و مثل آینه یه چیزی معلوم میشه اون طرف. هیچی نمیتونست بگه. ناامید شده بود. باز هم امید واهی. نفس نداشتش بریده بریده اومد و خوند: غم تنهایی اسیرت میکنه. و خودش رو دید که توی پنجره روبرویی شعر رو ادامه میده.
داستان اول داستان یک بیرون دو درون نوشته منتشر نشده از احمد صابری رو شنیدید با قطعاتی از گروه ایست گاسلاو افیر و گروه بوهرن اندر کلاب آف گور و در آخر هم آهنگ غم تنهایی با صدای فریدون فروغی خواننده فقید ایرانی سبکای پاپ راک و بلوز با آهنگی از ویلیام خنو ترانه ای از آرش سزاوار و تنظیم کوروش یغمایی. داستان دوم، خانه آستریون.
آستریون نام اصلی مینوتور، غول افسانه‌ای با سر گاو و تن انسان که از زنای سیفائه همسر نیوس، شاه کرت با گاوی که پوسیدون از دریا برآورده بود، زاده شد. نیوس برای جلوگیری از آبروریزی بنای عظیمی با هزار توی پیچیده ساخت و غول را در آن جای داد. هر 9 سال 7 پسر و 7 دختر از مردم آتن را به عنوان غذا برای او می‌فرستادند. تزه به اتفاق آریان دختر مینوس داوطلب شدند که جزء این جوانان برای آستریون فرستاده شوند. تزه موفق شد که غول را بکشد و با استفاده از نخی که آریان به دستش داده بود از هزار تو خارج شود. می‌دانم که به خودخواهی، شاید به مردم گریزی و شاید به دیوانگی متهمم می‌کنند. این اتهامات که به موقعش کیفر خواهم داد، خنده دارند. درست است که از خانم خارج نمی‌شوم، ولی این هم درست است که درهای خانم که تعداد آنها بی نهایت است، روز و شب برای انسان‌ها و حیوان‌ها بازند. هر که می‌خواهد وارد شود، نه تزیینات بیهوده زنانه پیدا می‌کند، نه شکوه غریب کاخ ها را، بلکه با آرامش خلوت روبرو می شود. همچنین خانه می یابد که مانند آن دیگر در هیچ جای سطح زمین وجود ندارد. آنهایی که ادعا می کنند یکی مشابه آن در مصر وجود دارد، دروغگو هستند. حتی کسانی که به من اتهام می زنند، می دانند که در خانه حتی یک مبل هم نیست. بر اساس یک قصه مضحک دیگر، من آستریون یک زندانیم. آیا باید تکرار کنم که هیچ دری بسته نیست؟ آیا باید اضافه کنم که هیچ قفلی نیست؟ به علاوه برایم پیش آمده است که در غروب خیابان بروم. اگر قبل از تاریکی شب به خانه برگشتم، به دلیل ترسی است که چهره های توده مردم، چهره های بی جاذبه و بی رنگ مانند کف دست در من ایجاد کردن. دیگر آفتاب غروب کرده بود، ولی ناله متروکه یک کودک یا التماس‌های احمقانه جمعیت به من هشدار دادند که شناخته شدم. مردم دعا می‌کردند، فرار می‌کردند، زانو می‌زدند. برخی روی پلکان ورودی معبد آچه‌ها می‌رفتند، دیگران سنگ جمع می‌کردند. فکر می‌کنم یکی از آبران در دریا پنهان شد. بیخود نیست که مادرم ملکه است. نمیتوانم آنطور که فروتنیم میخواهد با ولگرد ها قاطی شوم. من یگانم. این قطعی است. اینکه یک آدم میتواند با آدم های دیگر رابطه برقرار کند برایم جالب نیست. مانند آن فیلسوف فکر میکنم که هنر نوشتن هیچ چیز را نمیتواند منتقل کند. جزئیات مزاحم و پیش پا افتاده در ذهنم که در حد چیزهای بزرگ است جای ندارند. هرگز تفاوت یک حرف یا حرف دیگر را به خاطر نسپردم. می دانم چه بی صبری سخاوتمندانه ای مرا منع کرد از اینکه خواندن یاد بگیرم. گاهی از این کار پشیمان می شوم، زیرا شبها و روزها بلندند. روشن است که کمبود سرگرمی ندارم. مانند گوسفندی که به سرعت حمله می کند، در تالارهای سنگی تون می روم تا اینکه از سرگیجه زمین بخورم. در سایه یک آبنبار یا در پیش یک راهرو پنهان می شوم و تصور می کنم که تعقیبم می کنند. بالکن هایی هست که خودم را از آنها می اندازم تا خونالود بر جا بمانم. هر ساعت بازی می کنم که مثلا خوابیدم و با قدرت نفس می کشم. گاهی واقعا خوابیدم. گاهی وقتی که چشمانم را باز کردم رنگ روز عوض شده است. ولی از این همه بازی، بازی آستریون دیگر را دوست دارم. تصور میکنم که میآید به من سر بزند و من خانه را به او نشان میدهم. با نشانه های ادب بسیار به او میگویم اکنون به حیات دیگری میرسیم، یا به تو گفته بودم که از این مجرای آب خوشت میآید، یا اکنون آبنباری خواهی دید که شن آن را پر کرده است، یا خواهی دید که زیر زمین چگونه دوشاخه می شود. بعضی وقتا اشتباه می کنم و هر دو من از ته دل می خندیم. از ابداع این بازی راضی نشدم. روی خانه هم تعمل می کردم. تمام بخش های این خانه بارها تکرار شدند. هر مکان مکان دیگری است. یک چاه، یک حیات، یک آبشخور، یک آخور وجود ندارد. آخورها، آبشخورها، حیاتها و چاهها 14 هستند به تعداد بی نهایت. خانه مقیاس دنیا را دارد یا بیشتر. خانه دنیاست، با این حال چون از حیاتهایی با یک چاه و راهروهای پرگرد و خاک از سنگ سیاه خسته شده بودم، خودم را در خیابان به خطر انداختم. معبد آشه ها و دریا را دیدم. آن را نفهمیدم تا اینکه رویایی در شب بر من آشکار ساخت که دریاها و معبدها هم 14 هستند. تعداد آنها بی نهایت است. همه چیز چندین بار است. 14. ولی دو چیز در دنیا به نظر می رسد فقط یک بار وجود داشته باشد. آن بالا خورشید در زنجیر، این پایین آستریوم. شاید ستارگان، آفتاب و خانه عظیم را من خلق کرده باشم، ولی دیگر یادم نمی آید. هر 9 9 موجود انسانی داخل خانه می شوند تا آنها را از هر درد و رنجی آزاد کنم. صدای پا و حرف زدن آنها را از انتهای سالن سنگی می شنوم و با خوشحالی به ملاقات آنها می روم. حتی بدون اینکه دست من به خون آلوده شود، یکی پس از دیگری می افتند. همون جایی که افتادند میمانند. جسدهای آنها کمکم میکنند که فلان سالن یا فلان سالن دیگر را تشخیص بدهم. نمیدانم کی هستند، ولی میدانم که یکی از آنها در لحظه مردن اعلام کرد که منجی من خواهد آمد. آن موقع دیگر تنهایی عذابم نمیدهد، زیرا میدانم که منجی من وجود دارد و آخر سر از روی خاک برخواهد خاست. اگر می توانستم تمام سر و صداهای دنیا را بشنوم، صدای پاهای او را احساس می کردم، به شرط اینکه مرا به جایی ببرد که سالن‌های کمتر و درهای کمتری داشته باشد. منجی من چگونه خواهد بود؟ از خودم سوال می کنم. گاو نر خواهد بود یا انسان؟ گاو نری خواهد بود با سر انسان؟ یا مثل من خواهد بود؟ آفتاب صبح روی شمشیر مفرقی می درخشید که دیگر روی آن رد خون نبود. تزه گفت: باورت می شود آریان که آستریون چندان از خودش دفاع نکرد.
داستان دوم، خانه آستریون، از کتاب کتابخانه بابل نوشته خورخه لوئیس بورخس رو شنیدید با ترجمه کاوه سید حسینی از انتشارات نیلوفر. بورخس که به خاطر داستانهای کوتاه، اشعار و آشنایش با فرهنگ آمریکای لاتین و مشرق زمین شهرتی جهانی داره، چندین دفعه نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات بود. جایزه‌ای که از طرف کمیته نوبل به خاطر تمجید آگوستو پینوشه از بورخس دریغ شد. موضوعی که با اهدای نوبل 2019 به پیتر هندکه و حمایت اون از نسل‌کشی مردم بوسنی به دست سرپا تو دهه 90 دوباره یادآوری شد. بورخس رئیس کتابخانه ملی آرژانتین هم بود و زمانی که این پست رو دریافت کرد کاملا نابینا شده بود و داستانهاش رو با تقریر کردن برای منشی شخصی خودش ثبت میکرد. موسیقی پس زمینه داستان دوم اثری بود از استور پیاتزولا، آهنگساز آرژانتینی سبک تانگو به نام لامیلونگا دلانخل. و باز هم آهنگی رو میشنویم از همین آهنگساز به نام لیبرتانگو با اجرای آکاپلا از گروه The Swingle Singers. شما میتونین داستانهای خودتون رو از طریق ایمیل رادیو خان به آدرس radiokhan@yahoo.com که در توضیحات پادکست اومده برای ما بفرستید و همچنین میتونین نظراتتون درباره پادکست یا داستانهای پیشنهادیتون از نویسنده های شاخص رو از طریق بخش کامنت پلتفرمی که به وسیله اون پادکست رو گوش میدید برای ما بفرستید. فراموش نکنید اینجا جایی برای خوندن از شماست. ارادتمند رادیو خان.